بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی کسی احوال پرسی کرد، امام علیه السلام در جواب احوال پرسی او چند حقیقت رو بیان کردن. فرمودن من در حالی هستم، در وضعی هستم که فوق من رب من قرار داره. فوق من رب من قرار داره معنای گسترده ای داره، یعنی من استقلالی از خودم ندارم، کارگردان خودم نیستم، مواد روزی رو خودم برای خودم نمی سازم، ولادت من دست خودم نبوده، خروجم از دنیا دست خودم نیست، عبور عمر در اختیار من نیست. ممکنه سوال بفرمید این معانی رو از کجای جمله اول حضرت به دست میارید؟ اصبحت ولی فوق ربی، از همین کلمه مبارکه رب به دست میاریم. رب که در قرآن کریم زیاد تکرار شده، در دعاها فراوان آمده، به معنای مالکیست که این مالک بعد از این که ملکی رو، مصنوعی رو، مملوکی رو، عنصری رو به وجود میاره، توجه همه جانبه تکوینی و تشریعی به مملوکش داره. توجه همه جانبه تکوینی یعنی چی؟ یعنی وقتی که فرض بکنید نطفه انسان رو به وجود میاره و ترکیب این نطفه پدر و مادر در رحم مادر استقرار پیدا میکنه، وجود مقدس این مالک و این صاحب اختیار این سازنده این نطفه رو در طول 9 ماه در 3 تاریکی پشت سر هم دیگه که 15 قرن قبل به این 3 تاریکی در قرآن اشاره میکنه، در حالی که اون روز کسی خبر نداشت که نطفه پشت 3 تاریکی قرار داره. فی ظلمات ثلاث، این تعبیر قرآنه. و حتی از شکل اون موجود زندهی که در نطفه است و یه دونش با موجود زنده نطفه مادر هماغوش میشه، میشه یک انسان. و اگه 2 تاشون بمونن میشن 2 قلو، اگر 3 تاشون بمونن میشه 3 قلو. اون روزگاری که این آیه نازل شد کنار غار حرا نازل شد، تو کوه نازل شد و در شهری هم نازل شد که امیرالمؤمنین می‌فرماید یک نفر، واقعا یه نفر در تمام شهر مکه توانایی خوندن از روی کتاب و نوشتن با قلم رو نداشت. و نمیدونم به چه شکل این جو رو بر مکه حاکم کرده بودن که ننوشتن و نخوندن افتخار بود. و اونی که بلد بود بخونه، حالا تو مکه که نبود، بیرون مکه در مدینه و بعضی از اطراف بود، یا اونی که بلد بود بنویسه، هیچ ارزشی پیش مردم نداشت. البته از نظر بیان مردم مکه قدرت بیانشون خیلی بود، علتش هم این بود که کمال زبان عربی در مکه جلوه داشت، به خصوص در قبیله قریش، و قرآن مجید هم به همون زبان نازل شد و تمام این چهره‌های برجسته سخنگو رو آیات قرآن مات کرده بود، چون می دیدن نه شعر و نه یه انشاء مردمی. خارج از قوانین شعر و خارج از انشایی که یه سخنگوی ماهر قدرتمند میتونه ارائه بده، در یه چنین زمانی توی شهر بدون آبادی و عمران که یه دونه نویسنده نبود، نویسنده به معنی این که بلد باشه با نوک قلم 2 خط بنویسه، یا یه دونه خواننده نبود چه برسه به ابزار علمی که بتونن درک بکنن که این نطفه در کجا قرار میگیره. تنها چیزی که بلد بودن میگفتن زن حامله میشه، همین. امروز برای دانشمندان جنین شناس ثابت شده که نطفه در 3 تاریکی پی در پی در اون تاریکی 3 قرار میگیره و تو اون تاریکی ربوبیت پروردگار این نطفه رو صورتگری میکنه، شکل میده. ربوبیت پروردگار برای این نطفه با فرستادن عناصر طبیعی عالم از طریق بدن مادر، گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و روده و معده و کلیه و دستگاه شش و جگر سیاه، پالایشگاه خون و قلب، تلمبه خون و فرستنده خون به همه بدن، مو و ناخون و انگشتای باز و پا و دست و بازو می سازه، همه رو در اون تاریکی سوم. و تا ما یه 20 کتاب جنین شناسی حداقل مطالعه نکنیم، نمیگم 100 تا 200 تا، فقط 20 تا، اونم 20 تا کتاب کلی، و الهی بخوایم غیر کلی مطالعه بکنیم، تنها برای مغز انسان که چه ترکیبیه، چی کار است، چجوری این فرمانها رو میده، سیمکشی هایی که از مغز به تمام بدن شده چیه، تنها مغز انسان دارای کتابهای متعددیه، چشم انسان کتابهای جداگانه داره که این دنیای چشم که در رحم مادر ساخته شده چه دنیایی، گوش انسان، دستگاه گوارش انسان، کلیه انسان که اگر در بیرون از بدن بخوان یک کارخونهی بسازن کار کلیه رو انجام بده، نه دیالیزمو، فقط کار کلیه رو. یک کارخونه باید بسازن که حدود 4000 چرخ خالی در این کارخونه باید بچرخ، غیر سیمکشی ها و ابزار و کارهای الکترونیکی و برق و نمیدونم تنظیم کار، و برای این که هر یک کلیه انسان 200 میلیون کانال رد کننده سموم بدن رو داره. تا اینا رو آدم نخونه، معنی این آیه فتبارک الله و احسن الخالقین رو نمیفهمه. ما هم 80 سال صبحونه و نهار و شام رو میخوریم بیخبر از این که این لقمه‌ای که وارد گوارش میشه چه مسیرهایی رو با چه کارایی با چه دستگاهایی باید طی بکنه. من در کتابهایی که در این زمینه مطالعه کردم و یادداشت برداری کردم، فقط معده تنها رو نوشتن یه آزمایشگاهی که برای یک وعده غذا نزدیک 1 میلیون کار باید انجام بده. یه میلیون کار، میخورن و لگد میزنن و میخوابن و عربده میکشن و گاهی 80 سال یک بار یک پیشانی برای این مالک رو خاک نمیزن. یه استادی داشتم که 13 سالم بود اون از دنیا رفت، خیلی من از اون بهره بردم. تو 4-5 سالی که خداوند متعال منو هدایت کرد، با او در ارتباط قرار گرفتم. انسان خیلی والایی بود. این شعر رو همیشه اون میخوندش و حال خودش عوض میشد وقتی میخوند. میگفتش که مستند ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در قیل و قالند این همه، بیدار کو، بیدار کو. 950 سال طبق آیات قرآن مجید جون کند حضرت نوح. 83 نفر حاضر شدن بیدار بشن. 83 نفر. الانم خودمونو نگاه نکنین، اجتماعاتمون خیلی خوبه، خیلی. مثلا میگن روز عاشورا دسته بیرون بکنیم، از 70 میلیون 60 میلیون میریزن تو خیابون. میگن روز تاسوعا بریم بیرون، 60 میلیون میان بیرون. حالا روز تاسوعای روغنداغ هم داره، میگن ارمنیان میان، زردشتیان میان، هم کیان میان. یا میگن 22 بهمن بیان بیرون. فرض بکنید 50 میلیون نفر میان بیرون. جمعمون جمع زیباییه، اما تک تکمون عیبای زیادی داریم. تک تکمون اگر تک تک بی عیب باشن، خب در همه خلأها بسته میشه، گره همه مشکلات باز میشه، کلونتریا بی مشکلی میمونه، دادگستریا بی مشکلی میمونه، زندانها خالی خالی میشه. میگفت در قیل و قال اندین همه، بیدار کو، بیدار کو. خب فقط یکی دو تا ده تا این کتابا رو آدم مطالعه بکنه که پروردگار عالم در این 9 ماهی که انسان در رحم مادره، چند میلیارد چرخ و بیرون میچرخونه و چه فعل و انفعالاتی در رحم ایجاد میکنه تا یه جنین درست. این آدینگری بسیار عمل بدیه. آدینگری این که آدم همه چی رو معمولی نگاه کنه، یعنی نگاهش همون نگاه حیوانات به عالم باشه. تمام جریانات عالم هستی در به وجود آمدن و در تداوم غیر عادی هم. تمام جریانات هست. شما یه توپ تو خالیه، یه بادکنک که 5 گرمه بادش میکنیم، تو هوا رهاش بکنید، اگر 1 لحظه سکون پیدا کرد، 1 لحظه یه بادکنک 2 گرمی تو هوا رو میندازینش بالا، در جا بدون سکون بر میگرده. میلیاردها ستاره و خورشید رو با حجمای عظیم مثل خورشید ما که امام صادق می‌فرماید در برابر کرات بالای دیگر همانند دانه ارزنه، این خورشید که 1,300,000 عدد زمین توش راحت جا می‌گیره، با اون حجم، با اون وزن، میلیاردها سال در یه نقطه‌ای در هوا قرار داده شده، ستونم زیرش نبسته، شمعم نبسته، عبالام زنجیرش نکرده، نه یه خود اون ورتر میره نه یه خود این ورتر، چون یه خود به ما نزدیک بشه کل کره زمین گلوله ی آتیش میشه، یه خود اما فاصله بگیره یه ساعت بعد کل زمین منجمد، نه میفته نه بالاتر میره نه اون ورتر میره. و با مجموعه منظومه شمسی هم از زمانی که به وجود اومده به جلو داره حرکت میکنه و هنوز به دیواری بنبستی کوچه غیر در روی نرسیده، همینجوری دارن میرن میلیارد ها ساله. چقدر مگه جهان حجم داره؟ این تبارک الله احسن الخالقی یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب این توجه تکوینی اسمش، این همونیه که ما شبانه روز، شبانه روز در ده رکعت نماز به صورت واجب میگیم الحمدلله رب عالمین، اما خیلی تو معنیش نرفتیم تا حالا با. که این کلمه رب که چسبیده به عالمینه یعنی چی رب العالمین؟ البته اینجا یه بحث ادبی لطیفی داره که اونایی که عربی نخوندن یه مقدار دریافتش مشکله. در اینجا کلمه رب به العالمین که اسم جمع مذکره اضافه شده، به همین خاطر عالمین اگر اضافه نشده بود عالمون بود با واو، اما این که میبینید عالمین با یه، علتش اضافه شدن رب به عالمینه. این اضافه هم اضافه اشراقیه است، اضافه اشراقیه. الحمدلله رب العالمین یعنی ستایش فقط و فقط ویژه مالکیست که نسبت به تمام جهانیان توجه تکوینی و نسبت به انسان دو توجه داره، یه توجه تکوینی داره یه توجه تشریعی داره. توجه تشریعی به ما یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه قانونی در اختیار ما باشه و بدون اینکه ما اختیار داشته باشیم، نطفه ما رو تبدیل به جنین میکنه، بعدم به دنیا میاره و بعدم این توجه تکوینی ادامه داره، یعنی قلب ما باز و بسته میشه بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم، خون در بدن ما میچرخه بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم، قدمون بلندتر میشه بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم. از یه طرف ما رو تحت تربیت تکوینی داره و از یه طرف برای انسان شدن ما یه کتابی مثل قرآن و معلمی مثل پیغمبر و ائمه فرستاده که نقشه انسان شدن رو به ما برسونن، برامونم تشریح بکنن و ما با اختیار خودمون اون نقشه رو پیاده بکنیم، تبدیل به انسان به قول قرآن رشید بشه. به قول قرآن یعنی تبدیل به یه موجودی بشیم که برای پروردگار قابل خرید بشیم. 80 سال نگذرونیم تو دنیا، بعد چشممونو باز بکنیم به خدا بگیم ما رو چند میخری، بگه شما پوک از تربیتی، وزن نداری، قیمتی هم نداری. ترازوی هم برای کشیدنت نمیذارم چون وزنی نداری که بکشم. فلا نقیم لهم ولا نقیم لهم یوم القیامت وزن. وزن میخوان این وزن ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. این وزن وزن میخواین ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. وزن میخواین ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. وزن میخواین ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و معاب. وزن میخواین ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اونی که پیش خدا وزن داره، خدا همه کاری براش میکنه. اونی که پیش خدا وزن نداره، قیامت پروردگار رها میذاره تش. لا تنظر الیهم یوم القیامه ولا یکلهم الله ولا یزکی. نه تسویه حساب بهشون میدم، نه باهاشون حرف میزنم و نه نگاهشون میکنم. این در سوره آل عمران. این توجه تکوینی و توجه تشریعی که از کجا در میاد؟ از همین کلمه رب. پس هرچی معنا برای رب در فرمایش حضرت سید الشهدا گفتیم در همین رب. خب حالا باز این جمله نورانیه اون حضرت رو بگم، کیفه از بحده ابن رسول الله، پسر پیغمبر در چه حالی هست؟ امام فرمودن حال من این، در این حالم، اصبحتو ولیه ربون فوقی، من یه مالک دارم. وقتی میگه من مالک دارم، یه دونه هم مالک، یه مالک. شما در کل هستی دیگه مالک پیدا نمی کنید، یک مالک. پس ما که میگیم ملک داریم، مالکیم، داراییم، دارنده ایم، مال خودمه، اینا چیه؟ اینا که فقه هم قبول داره که این خونه مال من، اختیارشم با من، میتونم بفروشم میتونم نفروشم. چطور یه مالک بیشتر وجود نداره؟ ها، فقه میگه ملک، میگه دارایی، میگه داشتن، ولی هر چی که قابل انتقال باشه، این دلیل بر اینه که ملکیت ذاتی نداره، ملکیت اعتباری داره. هیچی از پروردگار قابل سلب نیست. ولی اون چه ما داریم از ما قابل سلب. یعنی چی از پروردگار قابل سلب نی؟ یعنی یه روزی نخواهد آمد که بگیم این موجود در عالم از سلطه مالکیت خدا اومد بیرون، این دیگه مال خدا نیست. اینو نمیشه گفت. ولی ما هرچی داریم قابل سلبه. سیل میاد سلبش میکنه، زلزله میاد سلبش میکنه، ورشکستگی میاد سلبش میکنه، میفروشیمش سلب میشه. نهایتاً با هزار دست و یه میلیون زنجیر، اونی که میگم مال من نگرش دارم، سر و کله ملک الموت که پیدا بشه تمام زنجیرها پاره میشه، دستم قطع میشه، تمام. مالکی وجود نداره در عالم. چون مالکی غیر او وجود نداره، توحید، وحدت، واحد فقط در اونجا جلوه داره. یه جا میتونیم بگیم لا اله الا الله، هیچ جا دیگه نمیتونیم بگیم، هیچ. یه جا فقط میشه گفت لا حول ولا قوت الا بالله. یه جا فقط میتونیم بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. کارم دست اون مالک دست ما نیست، تدبیر دست اون دست ما نیست. خیلی این جمله جالبه، من به نظرم باید بگیم کل فلسفه به معنی اخص امیر المؤمنین در این جمله تجلی داره، در این جمله. یعنی 2 میلیون افلاطون، 3 میلیون ارشمیدس، 10 میلیون فارابی، 30 میلیون ابن سینا، 100 میلیون صدر المتعلهین، کنار این جمله باید بیان زانو بزنن. هی فیلسوف 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 فیلسوف. از 3000 سال قبل از میلاد مسیح تا الان یه فیلسوف به این زیبایی به توحید نرسیده، به این زیبایی. اونا در فلسفهشون 2 بخش دارن، فلسفه به معنی الاخص و فلسفه به معنی الاعم. در فلسفه به معنی الاخص بحثشون راجع به پروردگار. ما که فلسفه به معنی الاخص و قوم میخوندیم تا خوب حالیمون بشه، تا بفهمیم، ابتدا حاج مله هادی سبزواری در بخش فلسفه اخص منظومش چی میگه، مله صدرا در بخش فلسفه به معنی الاخصش که بحث فقط راجع به خداست چی میگه، 4 سال واقعا کلمون پوکی داد و گاهی درس رو نمیفهمیدیم. این اتفاق برای ما هم افتاد. یه بار استاد درس رو داد، خیلی هم قشنگ درس داد، اما خیلی سخت بود. ما همون روی چی نگفتیم، فردا صبح که اومد بقیه درس رو بده گفتیم آقا ببخشید این درس دیروز رو دوباره تکرار بکن. ما نفهمیدیم همچه، با اینکه ما جزو طلبه های مثلا خوب قوم بود، واقعا نفهمیدیم که مولا صدرا در این زمینه برای نشون دادن خدا چی میگه. درس رو تکرار کرد. بین ما و استاد و یکی دیگه از شاگردان رد و ایراد زیادی شد و یه ساعت و ده دقیقه طول کشید و گفتش که فردا دنبالش رو بگیم. گفتیم دنبالش رو بگین ولی باز برامو پخته نشد. اون وقت فلسفه به معنی الاخص امیر المؤمنین، یکی میاد به حضرت میگه که به ما یا به ما عرفت الله، با چه دلیلی خدا رو یافتی؟ اونم یافتنی مثل یافتن امیر المؤمنین که تو اون یافتن ظهور عشق و عبادت و زهد و تقوا و اخلاص و ایثار و هزاران فضائل و ارزش‌ها بود. یه یافتنی که تا اعماق وجود امیرالمؤمنین ریشه دوونده بود. نه مثل من که میگم خدا قربونش برم، بعدم صبح که میرم یه مال حرام قلمبه‌ای که گیر میاد میگم خدای دیگه رو ببخشین روزگار دیگه، حالا همه دارن میخورن ما میخوریم. حالا در سوره احزاب و نور اینقدر اصرار به حجاب کردی چیکار بکنم؟ میخوام به دختره بگم از فاطمه زهرا بیه بیرون، قوم خیشان مسخرمون میکنن و حالا خدای رو دوست دارم، حالا ندیده بگیر. واسه خیلی ها همه چی رو به خدا میگن ندیده بگیم، همون نوکرتیم ولی حرف تو گوش نمیدیم، اما دوست داریم، کاری به کار ما نداشته باش، نونمونو بده، نمکمونو بده، ما میخوریم و میشکنیم نمکدار، تو هم کاری به ما نداشته باش. یافتن امیر المؤمنین، ببینید چجوری خدا رو یافت. وقتی گفت خدا را چگونه یافتی، گفت عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. این که من میگم عالم خدا داره، چون من علی میبینم نقشه میکشم، تصمیم میگیرم، اراده میکنم، تمام برنامه‌ام آماده است، با آماده بودن کل برنامه نقشه و تصمیم و اراده‌ام به هم میرزه یه چیز دیگه میشه. معلوم میشه ما فوق من یه کارگردانی هست که راحت دست میبره تو کار من، دست میبره، همه چی دکتره میگه برای بچه دار شدنتون فراهمه، هیچ عیبی نه در تو مرد نه در خانومت، نمیدونم چرا بچه دار نمیشه. خب نمیشه. یه دوستی داشتم چالوس، اونجا مغازه پارچه فروشی داشت، یه وقت منو دعوت کرد خونشون، میگفتش که کار منو زندگی من خیلی خنده داره. من چرا؟ و وضعم خوبه، زندگی میگرده. وقتی با زنم ازدواج کردم گفتم که دیگه روزگاره دیگه، حالا مثلا جنسمون که آج خانوم جور شد، یه پسر یه دختر. خانومم هم گفت باش، گفت پشت این اتاق 13 تا دختر ردیف. اولی دختر بود، گفت خب نصف جنسمون جور، انشالله دوم، دومی هم شد دختر. گفتیم حالا هی زن امام مستر که خود دومی هم خدا رو شد دختر سومی شد پسر گوه بالاخره دوتایی تصمیم گرفتیم انقدر جاده رو ادامه بدیم تا به پسر برسیم و نرسیدیم. یعنی بول من یشا و اناسا به هر کی بخوام فقط دختر میدم هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. و یعنی بول من یشا و ذکورا به هر کی هم بخوام پسر میدم. یه وقت مشهد بودم یکی رو نشونم دادن مغازه داشت تو بازارش سرشو گفتن این تازگی ها خونش رو عوض کرده قبل از خیلی سال پیش. گفتم تو خونش یه دونه سالون ساخته، سالون که 150 نفر جا بگیرن. گفت روزم نمیگیره، هیاتم نمیبره خونه، اما آدم متدینی اهل نماز شب و زیارت، این سالونو ساخته برای این که 17 تا پسر داره، به خاطر این که جمعه ها همه ملزمن با زن و بچه بیان که جاشون بشه. هی امسال خانوم ایشاله دختر میاد، نه پسر میاد دختر میاد، نه هی جاده رو رفته برای پیدا کردن دختر، همش پسر شد. تو بازار اصفهان نزدیک مدرسه صدر یه پینه دوزی بنده خدا پینه دوزی میکرد. یه روز دکتر اصفهان حکیم باشی اومد بره نماز جماعت، دیدیم پینه دوزه خیلی درهمه. گفتش که چته؟ گفت والله دیشب بچه هشتم من به دنیا اومده، پدر من در اومد، ما دیگه بچه نمیخوایم، خرجمون نمیرسه. گفت خب به من میگفتی، من یه معجونی میسازم که هم زن رو عقیم میکنم مرد و پولم نمیخوام، فردا برات میارم. معجون رو آورد و خورد و سال بعد که اومد بره تو مدرسه یه سر دید پینه دوزه زیر لب داره لعنتش میکنه. حکیم باشی خدا لعنت. گفت پینه دوز چی میگی؟ گفت دیشب زنم دوقلو زایده، چی به ما داره؟ امیرالمومنین میگه من خدا رو از همینجا پیدا کردم که اینجور نیست که هر نقشه ای ما بکشیم و هر کاری دل ما بخواد بشه. چون نمیشه پس معلوم میشه یه کارگردانی فوق ما قرار ده. خب حالا که اینجوره بهترین راه اینه که مثل انبیا و ائمه ما بیاییم با این کارگردون بسازیم. بهترین اون که ما رو رها نمی کنه. ما هم که از حوزه حکومت او خارج نمی تونیم بشیم، ماییم و این پروردگار. گناه جهان رو مرتکب بشیم بهش بگیم که ما رو جریمه نکن، میگه غلط بی جا نکن، جریمه که میکن. بهش بگیم ما رو به زمانی که اصلا نبودیم لم یکن شیئن مذکورا برگردون، میگه بر نمیگردون. بهش میگیم ما یه نفر رو استثنان اجازه بده دیندار نباشیم، اهل نماز بذار خوش باشیم، میگه تکالیف واجبه ازتون ور نمیذارم. ما که همه راه به رومون بسته بهتری با خودش بسازیم ها، کت خدا رو ببینیم بهشت رو بچاپیم بهتر نیم؟ خیلی بهتری، بهترین راه اینه که باش بسازیم. وقت وقتی رفتیم باش ساختیم فکر میکنید با کی داریم میسازیم؟ با کی؟ با ارحم الراحمین، با اکرم الاکرمین، با رب العالمین، با طبیب من لا طبیب الله، با غفور، با ودود، با قدوس، با ملک، با حکیم، با رحیم، با کریم، با سمیع، با بصیر. یه نگاهی تو ذهنتون به دعای جوشن کبیر بکنید، با اون داریم میسازیم. دعای جوشن کبیر هزار وصف از اوصاف خداست. این هزار تا 995 تا یا 6 تاش همش جنبه عشق و محبت داره، 3-4 تا دونش جنبه غضب و خشم داره که اونم گفته اگه با من آشتی کنی غضب نمی کنم. با یه همچین وجود مقدسی اگر بنا شد بسازیم داریم میسازیم. این حرف وجود مبارک حضرت سید الشهدا. من یه مالکی مافوق خودم دارم، او منو ساخته، او روزی منو داده، او پدری مثل علی به من داده، اون مادری مثل فاطمه به من مرحمت کرد. اینا رو که من خودم از خود پیش خودم نیوردم. او فوق منه، او توجه تکوینی به من داره، او توجه تشریعی به من داره. چقدرم زیبا با خدا ساخته عبی عبدالله، چقدر زیبا. این کلمه رب خیلی داستان داره. من خدا بخواد زنده بمونم، باز بحث در این کلمه رو ادامه میدم. شاید گستردگی مفهوم رب بتونه تا روز آخر جلسه رو پر بکنه، البته یک گوشه از نورانیت رب. ما کلمه رب رو در قرآن که جستجو میکنیم قوقایی در این رب برپاست، چه در زندگی انبیا، چه در زندگی موجودات و چه جلوه ربوبیت در قیامت. در قیامت آدم باش بسازه. حالا روایاتی که در این باب دعاها، اونا که خیلی مثل قرآن معرکه است، من یک گوشهشو بگم. پیغمبر می‌فرماید وقتی که صورت مؤمن رو خاک می‌ذارن، مؤمن در قبر رو می‌بندن، همه بر می‌گردن، جبرئیل بلند میشه میگه یا رب. بلده چجوری بگه، یا الله هم میتونه بگه، یا رحمان، یا میگه یا رب. این لطیفه داره، یعنی ای مالک این مؤمن، ای همه کاره این مؤمن، بنده تو تنها گذاشتن و رفتن همه سراغ هتل و چلو کباب، همه اجازه میدی من برم او را از تنهایی درارم. ببینی چه مالک خطاب میرسه جبرئیل. تو دنیا که بود یه دفعه در خونه تو رو زد، مشکلشو به تو مراجعه کرد، از تو یاری خواست، نمیخواد بری پیش. میکائیل بلند میشه، اونم میگه یا رب، همین جوابو بهش میدن. اسرافیل. بعد پیغمبر میفرماد، خود حضرت حق به مؤمن خطاب میکنه که از حالا تا قیامت مونست خودمم، هیچ احساس تنهایی نکن. اینجور عاشق مملوکش پرورده و توجه به مملوک. خب حرف امروزم تمام. من خودمو میگم والله قسم اصلا برام قابل درک نیست، که اهل بیت سر بازار کوفه چی کشیدن. اینو باید من شرح بدم که فرصتش نه، شرح این که مسخره کردن یا خندیدن یا نه نه، کسانی که در این پیشگاه عزیزترین انسان ها حالا اینا رو لباس اسارت پوشوندن و با تحقیر وارد شهر کردن و عمدن عبردنشون در شلوخترین نقطه شهر برای اینکه ملت بیان تماشا بکنن که ببینن یزید پیروز شد و حسین ابن علی خود چی به روحیه اینا گذشت، به دل اینها گذشت، نمیدونم. حالا همه اینا یه طرف که یه مرتبه زینب کبرا ببینه سر بریده برادرش بالای نیزه مقابلش عبوره. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جرات سر پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من تمام حادثه کربلا رو جدم پدرم هم مادرم برادرم امام مجتبی به من خبر داده بودن. من آمادگی داشتم این حادثه رو ببینم، اما هیچ کدوم به من نگفتن یه روزی هم میاد سر بریده تو بالای نیرو به روی من میاد. این برای من خیلی مشکله، چنان پیشانیشو به چوبه برمیزم که خون از پیشانی زینب کبرا سرازی.
برادر رنج بیمار را تو هم